ساعت 9 صبح در ایران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. نیروی انتظامی از برگزاری مراسم شب قدر گروهی از اصلاح طلبان جلوگیری کرد. فریبا پژوه روزنامه نگار بازداشت شده آزاد شد. و سایت کلمه از تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز خبر داد. سلام به شما که در ایران یا دیگر کشورهای جهان صدای ما رو میشنوین. رضا ولیزاده هستم با مجموعه خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید نیروی انتظامی شنبه شب در تهران و با همراهی لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان شده است. این مراسم قرار بود در دارالزهرا در منطقه ولنجک و به میزبانی علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور پیشین ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز برگزار شود. این گزارش می‌افزاید در 4 سال گذشته نیز از برگزاری این مراسم در منزل آقای محتشمی پور جلوگیری شده بود، اما انتظار می‌رفت پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران امکان برگزاری چنین مراسمی داده شود. سایت کلمه پیش از این گزارش داده بود که وزارت اطلاعات با احضار شماری از اعضای نهضت آزادی ایران آنها را از برگزاری هر نوع گردهمایی و مراسم شب قدر منع کرده بود. فریبا پژوه روزنامه‌نگار که 3 هفته قبل در منزلش و از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز شنبه از بند 209 زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، فریبا پژوه که در سال 1388 نیز به مدت 124 روز در بازداشت بود، پیش از این به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. همزمان با آزادی فریبا پژوه روز شنبه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و بازداشت شد. و در خبری دیگر سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان دوباره روز شنبه از تبعید ابوالفضل عابدینی از زندان سیاسی بند 350 زندان اوین به زندان اهواز خبر داد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی که به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شده، گفته است در اعتراض به این موضوع اعتصاب غذا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد و پس از مدتی کوتاه و در پی دستور ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با یک گزارش بخش خبری رادیو فردا رو ادامه میدیم. شهرهای ایران از تهران گرفته تا زابل و یزد و بوشهر و ایلام این روزها آنقدر گرم و تابستانی هستند که ناظران زیست محیطی میگن به جزیره‌های حرارتی تبدیل شدن. در بعضی مناطق شهری گرد و غبار هم از کیفیت هوا کم کرده و نگرانی‌هایی درباره سلامت شهروندان هم مطرح شده. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی که در این مورد داره رو تهیه کرده با هم میشنویم.
تابستان با میانگین گرمای 40 درجه، گرمایی که بعضی شهروندان میگویند طاقت فرساست، مخصوصا وقتی که آب و برق شهری هم قطع شده باشد و گرد و خاک هم هوا را پر کرده باشد. وضعیت در شهرهای مرکزی و جنوب سخت‌تر گزارش می‌شود. مسئولان و بعضی ناظران زیست محیطی از پدیده‌ای می‌گویند که اسمش را گذاشتند غبار عراقی. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار در ایران گزارش شده بود، اما تنها در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی به گرد و غبار در ایران گزارش شده، پدیده‌ای که افزایش و شدت گرفتن آن فعالان زیست محیطی را نگران سلامت محیط و شهروندان کرده است. با این حال این پرسش که منشأ و دلیل اصلی غبارآلود شدن هوای کشور آیا وضعیت زیست محیطی کشورهای همسایه و مخصوصاً عراق است یا وضعیت زیست محیطی داخل ایران، همچنان پاسخ روشن و قاطعی نگرفته است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید نقش عامل انسانی را در شکل گیری چنین وضعیتی نمیتواند نادیده بگیرد.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که هر چند این سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق‌ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سال‌های اخیر حداقل در ایران می‌بینید رخ داده، بخش عمده‌ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خورده احتیاج به این داره که مثلا فرض کنین تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سال‌های مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجور که میگن اون باد که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی می‌کنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
گرد و خاک از بیابان‌ها و تالاب‌های خشک شده عراق بلند شده و به یاری باد مرزها را پشت سر گذاشته و رسیده تا قلب پایتخت ایران. این را عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور میگوید. به گفته او در مناطقی مثل زابل، سمنان، قم، استان مرکزی، شمال اصفهان، ایلام، خوزستان و بوشهر وزش باد و گرد و خاک رقیق کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال همه تقصیرها هم از کشور همسایه نیست. ایران هم سرزمینی است خشک و نیمه خشک، در حال هر روز خشک و خشک‌تر شدن. ایران تا حدی خشک است و تا حدی به سوی بیابان شدن پیش می‌رود که چند پیش هم ناسا در گزارشی از وضعیت خشکسالی در جهان ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که تا 30 سال آینده با خشکسالی مرگبار روبرو خواهند شد. سامع خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
اگر که تاریخ هواشناسی رو نگاه کنیم از منظر هواشناسی می‌بینیم ایران به طور متناوب درگیر این موضوع بوده، بنابراین موضوع کاملا طبیعی است. اما بخشی از این موضوع که ممکنه طبیعی نباشه تا حد زیادی ممکنه ارتباط داشته باشه با اون چیزی که بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ما در کشور خشک و نیمه خشک قرار داریم. بیش از 50% ایران در ناحیه خشک، بیش از 20% مناطق ایران در واقع مناطق کویری است، یعنی تقریبا حیات درش در حداقل ممکنه. بنابراین ما باید روشی و روش‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم تا جای ممکن از میزان آبی که وجود داره بهترین استفاده رو بکنیم و خودمونو برای اونچه که ناسا پیش بینی کرده تا 30 سال آینده آماده کنیم.
خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و پر شدن جای آنها با کویرهای نمک کمی دورتر از پایتخت اتفاق می‌افتد. دریاچه ارومیه، دریاچه پریشان و ده‌ها تالاب و دریاچه دیگر خشک می‌شوند و تنها وقتی خطر خشک شدنشان را بیرون از صفحه‌های روزنامه‌ها جدی می‌گیریم که گرمایی و گرد و غباری اینچنین به مناطق شهری هم برسد. سام خسروی فرد بشنویم:
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران داره میفته افت در واقع آب‌های زیرزمینی هست، به دلیل استفاده نامطلوب حتی از آب‌های سطحی و هر حال در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها صنعت و یا حتی شرب رو آوردن مردم و دولت به استفاده از آب‌های زیرزمینی. یک آمار خیلی کلی نشون داده که 70 دشت مرکزی ایران حداقل 2 متر افت داشته آب‌های زیرزمینیشون. دشت‌هایی در کرمان، جهرم و نیریز، یعنی در واقع مناطق واقعا خشک ما، 40 تا 60 متر افت داشته آب زیرزمینی و بنابراین این یعنی یک فاجعه. تقریبا تمام دریاچه‌های داخلی ما دچار بحران خشکسالی هستن، از ارومیه بگیرید تا فرض کنید ارجن و پریشان و بختگان در فارس، می‌بینید همه دچار این بحران خشکسالی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نادرست از منابع آب هست، دلیلش همون چاه‌های غیر مجاز هست، دلیلش در واقع سدهای بی‌موردی هست که روی رودخانه‌ها زده میشه، دلیل دیگه‌اش افزایش دام در مراتع هست که می‌بینیم بیش از 4 برابر ظرفیت مراتع ما دام داریم.
خوزستان، قم، کرمانشاه، تهران، یزد و لرستان گرمترین استان‌های ایران هستند و اگرچه وضع گرمای تابستانی به گفته کارشناس هواشناسی در گفتگو با روزنامه شرق در 60 سال گذشته به همین منوال بوده، اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست آن را هشداری از سوی طبیعت دانستند.
اگر در مورد موضوع هوا در ایران و آلودگی هوا در ایران و به خصوص گرد و غبارهای محلی و همینطور کم آبی خبر یا نظر و دیدگاهی دارین که میخواین اون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونین، میتونین به شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنین و پیغامتون رو ضبط کنین. همکارانم در اولین فرصت پیام‌های شما رو برای پخش آماده می‌کنن. شماره پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ است 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم 201-202-828-7220. منتظر پیام‌های شما هستیم و در اینجا میریم که ببینیم مهمترین رویدادهای امروز مطبوعات چاپ تهران چیست، در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده که به مهمترین اتفاقایی که مطبوعات اونها رو بازتاب دادن پرداختند.
روز روزنامه های جوان و کیهان و البته برخی دیگر از روزنامه هایی که وابسته به جناح اصولگرا هست که حاکمیت 8 سال گذشته رو به طور کامل در ایران در دست داشتن، حملات شدیدی رو به اصلاح طلبان انجام دادن و به ویژه فشارهایی رو در نوشته ها، سرمقاله ها و یادداشت هایی که منتشر کردن به آقای روحانی وارد کردن و او رو منع کردن از اینکه بخواد از وزرای اصلاح طلب در کابینه خودش استفاده بکنه. از جمله در روزنامه جوان آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود و در حال حاضر مشاور نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران هست، در یادداشتی با عنوان گرما بر افعی اهلی فتنه تأکید کرده که آقای روحانی نباید از چهره های اصلاح طلب استفاده بکنه. ایشون به ویژه اشاره کرده که اصلاح طلب ها در هفته های اخیر تلاش میکنند که برخی از وزارتخانه های دولت آقای روحانی رو در اختیار بگیرن، اما آقای جوانی تأکید کرده که اصلاح طلبان دچار خیانت شدن در سال 88 و اعتراض کردن به انتخابات و اجازه ندارن که در کابینه آقای روحانی حاضر بشن. البته روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش امروز با همین مضمون یادداشتی منتشر کرده و به آقای روحانی بار دیگر هشدار داده که از اصلاح طلبان استفاده نکنه.
آقای رفیع‌زاده، دیدار حسن روحانی با شماری از نمایندگان مجلس در برخی از روزنامه‌ها بازتاب یافته.
روزنامه‌های اعتماد و شرق و همچنین روزنامه جوان گزارش‌هایی منتشر کردن درباره دیدار شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز گذشته با آقای حسن روحانی. روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی در دیدار با نزدیک به 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در مورد کابینه خودش و زمان معرفی اون به مجلس سخن گفته و گفته که در هنگامی که من مراسم تحلیف رو به جا بیارم در مجلس، احتمالاً لیست وزرای پیشنهادی رو هم به مجلس معرفی خواهم کرد. روزنامه شرق هم گزارشی با همین مضمون منتشر کرده و این روزنامه نوشته که اگر آقای روحانی موفق بشه همونطوری که وعده داده در روز تحلیف وزرای خودش رو معرفی بکنه، در میان دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شدند رکورد شکسته، به این دلیل که هیچ دولتی تاکنون روز تحلیف وزرای پیشنهادی رو معرفی نکردن. البته روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست و این روزها خیلی فعال شده، امروز نوشته که اگر آقای روحانی از اصلاح طلبان استفاده بکنه، اونها نمیتونن رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو کسب کنن و مجلس اونها رو جلوی نمایندگان و وزرای اصلاح طلب در کابینه آقای روحانی رو خواهد گرفت.
مطلب دیگه که توجه شما رو جلب کرده درباره احتمال معرفی علی جنتی به عنوان وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامیه.
بله، این روزها روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسی خواهد بود در دولت آقای روحانی، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های مختلفی منتشر کردند. از جمله روزنامه آرمان امروز یک صفحه از این روزنامه را اختصاص داده به بحث تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی. البته روزنامه آرمان از آقای احمد مسجد جامعی، محمد علی زم، حسام الدین آشنا و علی جنتی به عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده که پیشتر از اونها نام برده میشد، اما این روزنامه تاکید کرده که در روزهای اخیر قطعی شده که آقای علی جنتی، فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، قطعی شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. روزنامه آرمان اشاره کرده که علی جنتی اختلافاتی با پدر خودش داره و برخلاف پدرش با هاشمی رفسنجانی ارتباطات نزدیکی داره.
شهرام رفیع‌زاده بود که از مهمترین رویدادهای مطبوعات امروز تهران در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی میگفت. با یک خبری مجموعه خبری رو به پایان میبریم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در جریان سفر خود به برزیل از کشیش‌ها و اسقف‌ها خواست تا توجه بیشتری به فقرا نشان دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ طی سخنانی در جمع هزاران تن از کشیش‌های سراسر جهان که در ریو دو ژانیرو گرد هم آمده بودند، از آنها خواست از کلیساهایشان بیرون بروند و با رفتن بین فقرا به آنها رسیدگی کنند. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدیم. 15 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 9:30 به وقت ایران، دوباره برمیگردیم با سرخط خبر.